با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانی هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو از طریق روحانی به شما معرفی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای زراعتی به ادامه روحانی کتاب دو قرن سکوت نوشته زنده‌یاد دکتر عبدالحسین زرینکوب خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح شما بخیر آقای رحیمی. من سلام میکنم به شما و شنوندگان عزیز. کتاب تقریبا به نیمه رسیده، رسیدیم به فصل 7 شهر 1001 شب. اگر صحبتی نیست من شروع کنم.
خواهش میکنم در خدمتتون.
بنای بغداد. از روزی که شهر کوفه به خلافت بر ابوالعباس صفاح سلام کرد، دمشق از رونق و شکوه دیرینه افتاد. خلافت را خراسانیان پدید آورده بودند و لازم بود که درگاه خلافت به دیار آنان نزدیکتر باشد. دمشق که نزدیک مرز روم بود، از اقاصی مملکت اسلامی که وسعت تمام داشت زیاده دور بود. از آن گذشته مردم دمشق نیز همچنان به مروانی ها و سفیانی ها علاقه می ورزیدند. برای این خلافت که تازه به سعی موالی و آزادگان فرس پدید آمده بود، هیچ جا مناسب تر از عراق نبود، زیرا عراق نخستین محل تلاقی و تماس بین عرب و عجم بود، هم به بلاد خراسان نزدیک بود و هم با دیار تازیان چندان فاصله نداشت. اما در عراق نیز که شهری که بتواند از هر جهت جای درگاه خلافت را شایسته باشد نبود. کوفه بیشتر به خاندان علی ارادت و تعلق داشت و بصره جایی پر دور افتاده به نظر می رسید. لازم بود که شهری تازه برآرند، شهری که درگاه خلافت عباسیان را شایسته باشد. صفاح ظاهراً به همین سبب در نزدیک کوفه شهری تازه بنا کرد، نامش هاشمیه، و آنجا را پایگاه خلافت خیش کرد. چندی بعد مرکز خلافت را به شهری دیگر به نام انبار منتقل کرد. بعد از او برادرش ابو جعفر منصور به خلافت نشست و در صدد برآمد بارگاه خلافت را جایی مناسبتر بیابد. شرح بنای این شهر را چنین نوشتند که منصور جماعتی از حکما و اهل بصارت فرستاد تا موضع مناسب بطلبند و ایشان آن مقام را که امروز بغداد آنجاست اختیار کردند و منصور نیز حاضر شد و آن موضع را بپسندید و شهر بنا کرد. یکی از عقلاء نصارا گفت یا امیرالمومنین، یکی از فضائل این موضع آن است که میان دجله و فرات افتاده است و در وقت محاربه دجله و فرات همچنان باشند که دو خندق شهر. دیگر آنکه خاربار از دیار بکر با نهدار در دجله بدین مقام آرند و از بصره به جانب بحر به سعود، از جانب شام در روی فرات و از خراسان و دیار عجم در شط تامرا. دیگر آنکه چون مقام در میان است، اگر جسر را قطع کنند دشمن نتواند گذشت. دیگر اینکه این موضع در میان بصره و واسط و موصل افتاده است و بر و بحر و جبل به هم نزدیک. چون این سخن بشنید رغبت او در آن تأسیس زیاده شد. امثله به اطراف نوشت تا استادان و مهندسان و فعله بیامدند و چون بنیاد باره بنهادند، خشت اول را به دست خیش نهادند و منصور بفرمود تا عرض سور در اساس 50 گز کنند و در بالا 20 گز، و سرای منصور در میان شهر ساختند تا مسافت از همه جانب یکسان باشد، و چون حساب کردند 4,833 درم بر امارت خرج رفته بود. در باب کلمه بغداد در پانویس اومده و اشتقاق آن رجوع کنید به دائرة المعارف اسلام که آن را از دو جزء ایرانی بغ یعنی خدا و داد گرفتند که شده بغداد. شهر هزار و یک شب. بدین گونه بود که بغداد بنا شد. این شهر را که گویی مقدر بود روزگاری دراز بر سراسر مملکت اسلام حکم روا باشد، وی مدینه السلام نام نهاد. اما نام بغداد که یکی از روستاهای مجاور این ناحیه بود و آن را بدین شهر درافزوده بودند، همچنان بر این شهر بماند. این بغداد که در کنار خرابه‌های تیسفون کهن بنا گشته بود، وارث تمدن و جلال و شکوه تیسفون نیز گشت و شهری که در روزگار ابو جعفر بنا گشت، در دوره هارون و مأمون وسعت بسیار یافت و صحنه داستان‌ها و شاهد جلال و شکوه قصه‌های هزار و یک شب گشت. باغ‌ها و نزهتگاه‌های بسیار در آن پدید آمد. سراهای رفیع و قصرهای بدی در آن بنا گشت. روستاها و دیها در بنای آن داخل گردید. در دوره مأمون عظمت و جلال آن به پایه‌ای رسید که تیسفون و بابل کهنسال را به خاطر آورد. نوشتند و شاید از مبالغه ای خالی نباشد که در این روزگاران نزدیک 60,000 حمام و بالغ بر 300,000 مسجد در این شهر افسانه ها وجود داشته است. این نقل شده از تاریخ تمدن اسلامی نوشته جورجی زیدان. بازرگانان و سوداگران از هر شهری و دیاری در این شهر بار می افکندند. کاروانسراهای آن همواره از بازرگانان و جهانگردان هر دیاری آگنده بود. دربار هارون عظمت و جلالی افسانه آسا داشت. از همه جا نمایندگان ملوک جهان بدین دربار با شکوه می آمدند. حتی شارلمانی امپراتور بزرگ نامدار فرنگ نمایندگان نزد خلیفه بغداد می فرستاد. بغداد در این روزگار با درگاه قیصران روم دعوی همچشمی داشت و در قسطنطنیه به چشم حقارت می دید، کاری که پیش از این در روزگار ساسانیان تیسفون می کرد. بوسفور در این روزگار بسا که از بغداد در وحشت و نگرانی بود و بسا که سپاه بغداد تا به دروازه های شهر مغرور و سرفراز و پرآوازه قسطنطنیه می رفت. و این جنگ ها و لشکرکشی ها قصه های بدیع هزار و یک شب را از جلال و عظمت لبریز می کرد. بدین گونه شهر بغداد شهری شد که در آن روزگار در همه جهان هیچ مانند نداشت. قصرهای خلیفه و بزرگان شهر با حرمسراها و خواجگان و کنیزان که در آنها بودند، بدین شهر خیالانگیز هزار و یک شب شکوه و عظمت خاص می‌داد. قصرهای خلیفه با چندان فرشها و اوانی و پرده‌های لطیف که در آنها بود، یادگار ایوان با عظمت کسرا را با فرش بهارستان و ترنج زر و طره زرین و زرمشت افشار که با سقوط مدائن همه بر باد و به تاراج رفته بود تجدید می کرد و رسوم و اعیاد دربار خلافت با وزیران ایرانی و با جامه و کلاه زر و زیور خاص ایرانیان بار دیگر خاطره های مرده عهد شکوه و جلال تیسفون را در بغداد زنده می کرد. خلیفه بغداد. این مایه شکوه و جلال خیره کننده بود که بغداد را در آن روزگاران قبله زائران و کعبه آمال جهانیان ساخته بود. شهری که بارگاه خلیفه بود از اکثر عالم اسلام باج می گرفت و در زر و زیور و مکنت و نعمت می غلطید. اما این همه ثروت که این شهر هزار و یک شب را در زیبایی و جلال غرق می کرد از کجا می آمد؟ از غارت مردم. زیرا عباسیان هرچند تعصب و خشونتی را که مروانیان نسبت به موالی داشتند رها کردند و سیاستی تازه پیش گرفتند، اما در فراز آوردن مال و گرد کردن خواسته همچنان به شیوه خلفای شام حرص و طمع زیاده می‌ورزیدند. از همین راه بود که در اندک زمان مال بسیار فراز آوردند، چنان که ابوالعباس صفاح اولین خلیفه بنی عباس وقتی مرد، از وی جز 9 جبه و 4 پیراهن و 5 شلوار و 4 تیلسان و 3 مطرف خز نماند. اما منصور که به جای او نشست، چندان در گرد کردن مال حرص ورزید که پس از مرگ نزدیک 600,000 دینار از وی باز ماند. و در هنگام مرگ فرزند خود مهدی را گفت که من تو را در این شهر چندان مال فراز آوردم که اگر 10 سال نیز خراج به تو نرسد، ارزاق سپاه و نفقات و مخارج سقر را بدان کفایت توانی کرد. مکنت و ثروت هارون را نیز خود اندازه نبود. با چندان باد دستی و نوشخاری و زربخشی که در کتاب‌ها از او نقل کردند، پس از مرگش بیش از 900,000 درهم از او باقی ماند. از امین و مأمون نیز داستانهای نقل کردند که حکایت از ثروت و مکنت سرشار افسانه آمیز آنها دارد. این مایه مکنت و ثروت خلفا البته از رعایت عدل و انصاف فراز نمی آمد. برای آن تاراج کردن تازی و دهقان و کندن و بردن اموال دیه و شهر لازم بود. آن مهدی که در پایان روزگار بنی امیه داعیان خراسان ظهور او را به مردم غارت زده و ستم دیده مژده می دادند، در عهد بنی عباس پدید آمد، اما هیچ از آن ظلم و بیدادی که جهان را پر کرده بود نکاست. و آن همه امید که مردم ستم دیده عراق و خراسان به بنی هاشم داشتند، با روی کار آمدن بنی عباس همه یک سر برباد رفت. این آرزو که دولت بنی هاشم در بین همه مسلمانان آن عدالت و مساوات را که بنی امیه از بین برده بودند دوباره برقرار سازند، چون نقش سراب محو و ناپیدا گشت. حرص و آز منصور و هارون و رشوه‌خواری و نادرستی عمال آنها همچنان روزگار حجاج ابن یوسف و عهد شمام خلیفه را دوباره زنده می کرد. تمام امیدها و آرزوهایی که ستم دیدگان روزگار بنی امیه را با داشته بود تا به نفع عباسیان سر به شورش بردارند، از جور و بیداد و حرص و آز خلفای بغداد نقش سراب بود. در بخارا به روزگار ابوالعباس شریک ابن شیخ المهری که قیام کرده بود می گفت که ما هرگز خاندان رسول را پیروی بدان نکردیم تا شاهد این خونریزی ها و بیدادی ها باشیم. سرکشی ها و شورش های پی در پی که از جانب کسانی چون سندباد و استاد سیس و مقنع در خراسان و ماوراء النهر روی می داد، به سبب همین خونریزی ها و بیدادگری ها بود. قیام خوارج که به هر چندگاه در گوشه ای سر به شورش برمی آوردند و شورش یوسف البرم که قصد او چنان که خود می گفت فقط امر به معروف و نهی از منکر بود، همه نشان می داد که آن بیدادگری ها و تبهکاری های روزگار بنی مروان هنوز تمام نشده بود و به قول بعضی محققان هنوز بسیار بودند کسانی که در این روزگار می گفتند ای کاش بیداد مروانیان باز می گشت و کاش که عدل عباسیان به دوزخ می رفت. این ترجمه یک بیت عربی است. و این خود چندان عجیب نبود، زیرا همه جا عمال خلیفه سیاست خشن و جابرانهی تعقیب می کردند که پیوسته بر نارضایی مردم می افزود و از این حیث اوضاع با دوره بنی امیه چندان تفاوت نداشت. بازرگانان و توانگران را در شهرها امرا و حکام غارت می کردند و در راهها و بیابانها راهزنانی که با آنها بی ارتباط نبودند. کشاورزان و برزگران را در دهات خداوندان ملک یغما می کردند و در شهرها عمال خلیفه می دوشیدند. روزگار پیشوران و حتی سپاهیان نیز از این بهتر نبود. آنها نیز طعمه جور و بیداد وزرا و امراء طماع بیبند و بار بودند و فریاد اعتراض کسی به گوش خلیفه نمی رسید. برای تأمین مخارج هنگفت دربار خلیفه که در عیاشی و ولخرجی مستغرق بود، مردم مجبور به پرداخت انواع خراج ها بودند. هزاران دودمان درمانده و پریشان می شد تا خلیفه در پایان یک شب مستی بتواند باران جواهر و دینار بر شاعران و مطربان و ساقیان و مسخرگان خیش نثار کند. خون صدها معصوم ریخته می شد تا خدمتگزاران خلیفه بتوانند سفره رنگین خود را به الوان نعمتها بیارایند. بخشش هایی که به خلفا نسبت دادند غالبا چنان خارج از حد و قیاس است که انسان را در صحت روایات به شک می اندازد. چه بسا که برای یک حرف رکیک زننده دهان یک شاعر دلغک را از در و گوهر انباشتند. چه بسا که به خاطر یک بیت مدح ساز و جامه و بنده و ملک به گویندگان فرومایه و گداچشم بخشیدند. هادی خلیفه به یکی از چاکران خود 400 اشتر بار کرده به زر و جامه می بخشید و رشید به یک شاعر 400 جامه از جامه های خاص خود عطا می کرد. وزیران از این گونه گشادبازی ها برکنار نبودند. بزرگواری ها و درمبخشی هایی که به برمکیان و خاندان سهل نسبت دادند شگفتانگیز و خیره کننده است و این زرپاشی ها و درمبخشی ها نشان می دهد که وزیران نیز مانند خلفا در جمع مال و خواسته هیچ به عدالت و انصاف نمی توانستند پایبند باشند. دولت عباسیان. حقیقت آن است که دولت عباسیان خود دولت خیانت بود. دولت آنها حاصل رنج و سعی موالی و آزادگان خراسان بود، اما آنها هیچ از آن یاران فداکار خیش به سزا قدردانی نکردند. سهل است تمام کسانی را که در راه آنها فداکاری کرده بودند به خیانت هلاک کردند. ابو سلمه خلال با آن همه کوشش که در نشر دعوت آنها کرد به سبب بدگمانی و بددلی خلیفه کشته شد. ابو مسلم نیز که در واقع دولت عباسیان پرورده و آورده او بود از بدگمانی و بدسگالی آنها در همان نماند. برمکیان از آنها همین سزا را دیدند و خاندان سهل نیز از این سرنوشت شوم غم‌انگیز رهایی نیافتند. این رفتار خود آمیزی که عباسیان به جای پروردگان و یا پرورندگان خیش کردند شگفت‌انگیز است. با این همه سبب عمده آن گربزی و هوشیاری خلفای عباسی بود که آن را تا حد بدبینی می کشانیدند و در نگهداری مسند دولت خیش از ریختن خون دوستان وفادار خود نیز روی بر نمی تاشتند. شاید نیز این کارها را تا حدی سبب آن بود که می‌خواستند بدان عامه مسلمانان را راضی کنند، چون مسلمانان واقعی در آن روزگار از دعاوی ابو سلمه و ابو مسلم که متهم به عقاید غلاط و زنادقه و اهل تناسخ بودند البته خرسند نبودند. جاه و حشمت خاندان برامکه و خاندان سهل نیز که در درگاه خلافت زیاده از حد قدرت و عظمت یافته بودند موافق میل و رضای آنها نبود. بنابراین خلفای آل عباس که برخلاف بنی امیه سیاست عربی را رها کرده بودند، این ایرانیان را نیز در حد خاصی نگاه می داشتند و به هنگام ضرورت آنها را کنار می نهادند تا بدان وسیله اعتماد عامه را جلب کنند و شورش و سرکشی اهل سنت را که هر زمان ممکن بود خلافت و دولت آنها را تهدید کند قبل از وقوع چاره نمایند. در هر حال هرچند با روی کار آمدن عباسیان افسانه دولت عرب که امویان تحقق آن را در سر می پروردند با تأسیس و ایجاد شهر هزار یک شب مثل رویاهای هزار یک شب محو و ناپدید شد، لیکن عباسیان نیز راضی نشدند که دولت بغداد یک سر دولت خراسانی باشد. از این سبب بود که نسبت به وزیران و پرورندگان نام‌آور ایرانی خیش نیز ابقا نکردند و داستان برامکه شاهد این دعوی است. برمکیان. این برمکیان از بزرگان و نام‌آوران بلخ بودند. نیاکان آنها معبد نوبهار را که پرستشگاه بودائیان آن شهر بود اداره می کردند. زمین‌های وسیعی نیز که به این پرستشگاه تعلق داشت در اختیار آنان بود. حتی از آن پس نیز که نیاکان این خاندان آیین بودا را رها کردند و به دین مسلمانی در آمدند، قسمتی از این زمین‌ها همچنان در تصرف آنها ماند. نوبهار که در بلخ پرستشگاه مردم بود، البته چنان که از نام آن نیز برمی آید از آن بوداییان بود. معهازا بعدها در افسانه ها و قصص سعی کردند آن را از آتشکده های مجوس بشمارند. در باب عظمت و جلال این معبد در کتاب ها توصیف های شگفت‌انگیز آوردند که البته از اغراق خالی نیست، اما از تمام آن اوصاف به خوبی برمی آید که این معبد آتشکده زرتشتی نبوده است، معبد بودایی بوده است. باری این برمکیان چنان که از قصه ها و افسانه ها برمی آید مقارن اوایل قرن اول هجری به آیین اسلام در آمدند. چندی بعد با خلفای اموی ارتباط پیدا کردند و در باب این ارتباط با خلفای اموی در کتاب ها قصه های عجیب آورده اند که شگفت‌انگیز و باور نکردنی است. در هر حال بعد از سقوط امویان، خالد ابن برمک از نام‌آوران این خاندان به ابوالعباس صفاح پیوست و مقام وزارت یافت. در دوره ابو جعفر منصور نیز همچنان مقام خیش را داشتند و فرزندانش در درگاه عباسیان برآمدند و جاه و مقام یافتند و کارهای بزرگ همه در دست آنها بود. از آن میان یحیی بن خالد که پرورنده هارون بود نزد وی مکانت تمام یافت، چندان که اندک اندک همه کارها بر دست او می رفت و خلیفه را جز نام نبود. فرزندان او فضل و جعفر نیز در درگاه خلیفه قدرت و نفوذ تمام به دست آوردند و چنان همه کارها را به دست گرفتند که هر کس در دستگاه خلافت بدانها وابستگی نداشت از کار باز بیماند و در اندک زمان بر کنار می رفت. این قدرت و عظمت که یحیی و فرزندانش در دربار هارون به دست آوردند، ناچار خشم و رشک درباریان را بر می انگیخت. خودسری ها و نافرمانی های زیاد از حد فضل و جعفر نیز ناچار خلیفه را به سطوح می آورد و این همه سبب می شد که بدخواهان و حسودان هر روز گستاختر شوند و آنها را متهم به کفر و الحاد و طغیان و فساد بنمایند. جود و بزرگواری آنها نیز نمی توانست زبان طائنان و بدسگالان را ببندد و ناچار اسباب و جهاتی پدید آمد که سقوط و نکبت آنان را سبب گشت. در سال 187 هجری جعفر را به فرمان هارون کشتند و از کسان و یاران او نیز بسیاری را به حبس و شکنجه کشیدند و حتی فضل و یحیی نیز به زندان افتادند و به عذابهای علیم دچار آمدند. ثروت و مکنت بسیار و بی‌حساب آنها نیز همه مصادره شد و کسانی که یک روز در اوج ثروت و نعمت بودند روز دیگر به نان شب حاجت داشتند. این نکبت و سقوط شگفت‌انگیز که خاندان توانگر و مقتدر و با حشمت برمکیان را چنین گرفتار فقر و نامرادی کرد، در سراسر دنیای اسلام آوازه و شهرتی غم‌انگیز در انداخت و همه جهان را در شگفتی و حیرت افکند. از این رو عجیب نیست که داستان پردازان و قصه سرایان در باب این حادثه شگفت‌انگیز روایت‌های عجیب و افسانه‌آمیز آورده باشند و از همین روست که سراسر تاریخ برامکه از قصه ها و افسانه های شگفت‌انگیز و اغراق‌آمیز آکنده است و بسا قصه های لطیف بدیع دلاویز که در باب این خاندان در کتاب ها و تاریخ های کهن باز مانده است، چنان که در قصه های هزار و یک شب سیمای جعفر برمکی جلوه‌ای خاص دارد. در بسیاری از این داستان های لطیف پریوار جعفر نیز مانند مسرور خادم همه جا حریف و ندیم خلیفه است و چنان می نماید که همه کارهای دستگاه خلافت بر دست این وزیر محتشم و متنفذ ایرانی است. در آن شبگردی ها و عشرت جویی ها که هارون خلیفه را در این شهر هزار و یک شب گرد کوی و بازار و کنار دجله و میان نخلستان ها همه جا در جنب و جوش نشان می دهد، جعفر برمکی همه جا همراه است و داستان ثروت و جلال و عشرت جویی و شادخواری خلیفه و وزیران و درباریان او در این قصه های دلاویز هزار و یک شب جلوه و انعکاس بارز دارد و اشارتی نسبت به نکبت و سقوط برامکه نیز در طی قصه های این کتاب آمده است. باری خاندان برامکه در دولت عباسیان قدرت و حشمت بسیار داشتند و شاید به همین سبب بدسگالان و حسودان بسیار هم به طعن و دق و هجو و سب آنها می پرداختند. از این روز که آنها را به زندقه و بددینی متهم می کردند و به کفر و مجوسیت منسوب می داشتند. در این که نیاکان آنان آیین بودا داشتند جای شک نیست، اما تمایل به مجوسان زرتشتی و علاقه به احیاء آتش پرستی که به آنها نسبت دادند قطعا مردود است و این همه را دشمنان و بدخواهان این خاندان ساختند و بسیاری را نیز بعد از نکبت و سقوط آنها پرداختند تا اقدام هارون را در فرو گرفتن و برانداختن آنها موجه جلوه دهند. محاذا شک نیست که قدرت و حشمت آنها ممکن نبوده است حرمت حدود حق و عدالت را نگه داشته باشد و از این رو بعید نیست که آنچه در باب سبکسری های فضل ابن یحیی در خراسان گفتند و بعضی داستان های دیگر که در باب مظالم یحیی و جعفر آوردند درست باشد. در هر حال قدرت و حشمت برمکیان در تاریخ آن روزگار مایه شگفتی و اعجاب است. ثروت بیپایان و باد دستی و زرپاشی آنها نیز افسانه آمیز به نظر می آید، چنان می نماید که تسلط آنها بر اموال احیاناً بیش از خود خلیفه بوده است، به طوری که چندان بر خزانه مملکت مسلط بودند که اگر خلیفه خود اندک مالی حاجت داشته است بی آنکه از آنها دستوری باشد نمی توانسته است به دست بیاورد. و البته وقتی خلیفه می‌دید که این خاندان محتشم و توانگر بیش از خود او بر تمام امور و شؤون ملک تسلط دارند، خیشتن را در برابر قدرت و عظمت آنها ناچیز می‌دید و همین احساس ضعف و حقارت او را به دشمنی و آزار آنها وامی داشت. ابن خلدون این نکته را درست می‌گوید که موجب تباهی و پریشانی کار برمکیان این بود که آنها در همه شؤون مملکت استبداد یافته بودند و بر همه اموال دولت مسلط گشته بودند، تا جایی که هارون اگر برای خود چیزی از بیت المال می‌خواست میسرش نمی‌شد. آنها بر وی چیره گشته بودند و در فرمانروایی با او انباز گشته بودند، چندان که با بودن آنها خلیفه در امور مملکت اختیاری و تصرفی نداشت. معاصر و آثار آنها افزونتر و آوازی آنها بلندتر و مشهورتر بود. در همه کارهای دولتی بزرگان خاندان خود را گماشته بودند و بنیاد دولت خیش را بدین گونه آباد و استوار نگه می‌داشتند. وزارت و امارت و فرمانروایی و حتی دربانی خلیفه و همه امور اداری و نظامی و هر آنچه به شمشیر و قلم وابسته بود در دست آنها قرار داشت. این تکه نقل شده از مقدمه ابن خلدون. اما این وزیران هوشمند تنها به این اکتفا نمی کردند که زمام خلافت را در دست بگیرند، بسا که می خواستند آیین مسلمانی را نیز دست خوش اندیشه ها و پندارهای خیش دارند. گویند برامکه رشید را بران داشتند که در جوف کعبه آتشدانی بگذارد که پیوسته در آن آتش بیفروزند و عود بسوزند. رشید دانست که به این اشارت می‌خواهند در کعبه بنیاد آتش پرستی بگذارند و کعبه را آتشکده سازند. این معنی یکی از اسباب نکبت برمکیان گردید. با توجه به این نکته که برامکه ظاهراً بودایی بودند، نظرتشتی در این روایت میتوان تردید کرد. این گونه روایات نشان میدهد که ایرانیان حتی در قلمرو دین نیز برای استقرار نفوذ خیش لحظه‌ای غفلت نمی‌کردند. در پانویس آمده که گمان آتش پرستی در حق برامکه قطعاً خطاست. نه فقط نام آنها که لقب متولیان نوبهار بودایان بلخ بوده است. گواه این معنی است بلکه از این نکته هم که خالد برمکی در امارت تبرستان حکومت مسمقان را که مقام روحانی مهم در دماوند داشته منقرض نمود، این مطلب تایید می شود. می رسیم به بخش سقوط برامکه که بذاریم برای فردا. آقای رحیم،
خواهش می کنم، در خدمتتون خواهیم بود.
روز شما بخیر.
سپاسگزارم.
خداحافظ.
لطف کردید.